بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم من عذابهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أفضل الصلاة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نخوض لها. اولا که تبریک عرض میکنم من به خصوص میلاد حضرت معصوم صلوات الله علیه دارم بهره مند بشه و تشکر میکنم از زحمتی که کشیدید و بزرگواری کردید و لایق دونستید. امیدواریم که زمینه یک تعامل همکاری جدی فراهم بشه، نظرتون باشیم انشاءالله کارهای بزرگی در پیش رو هست. من دو سه تا نکته رو میخوام تقدیم کنم. نکته اول این است که ما در شرایط تغییر نظم جهانی هستیم و یکی از متغیرهای اصلی این تغییر نظم انقلاب اسلامی و قدرت نرمی است که در جهان به نفع ادیان الهی باشد. بنابراین ما باید خودمون آماده کنیم برای مشارکت در آینده جهان که عام و کرر اینو فرمودن، ملاحظه فرمودید، یه دوبارش که خیلی جدی بود دارم از در گفته با مردم سیستان فرمودن که در اواخر قرن 18 و اول قرن 19 که نظم جدیدی در جهان شکل گرفت و استعمار نو از مسیر هندوستان تقریبا آفریقا هم رفت، ما مسلمان ها دخالت نکردیم در این نظم و غایب بودیم. یکی هم در نظم جهانی بعد از جنگ دوم جهانی است ما مشارکت نداشتیم. نشین این بود که بالاخره نظم جدیدی داره شکل میگیره، بعد سعی کنیم که مسلمان ها در این نظم حضور داشته باشه. و مکررم اینو تذکر بدم که بالاخره ما در شروع به یک تعقل هستیم، یک نظم جدیدی داره حاکم میشه و ما باید دخالت کنیم. در روز قبل از روز دانش آموز امسال و سال گذشته به دانش آموزهای مدارس اینجا فرمودن که نظم جدید داره پیش میاد با سه تا مشخصه اصلی، یکی افول قدرت امریکا، انتقال قدرت به آسیا و ظهور بیشتر جبهه مقاومت، گسترش ادبیات مقاومت. خلاصه غرضم اینه ما باید در نظم آینده جهان شرکت کنیم. یکی از مسائل مهم آینده جهان بحث جمعیت و جامعه جهانی است که پرچمداران نظم و مستقر و کنونی که حالا زلزل شده، پرچمداران نظم مستقر هم میدونید یکی از مسائلی که به شدت درش مداخله میکنن، برنامه ریزی میکنن، اتاقهای فکر دارن، نهادهای برنامه ریزی جهانی دارن، مسئله جمعیت اینو مرتبط با قدرت خودشون میدونن. حتی از کنن امنیت ملی یا امریکا رو مرتبط با وضعیت گسترش جمعیت جهانی علایان. ما هم اگر یک طرف قدرت در جهان هستیم و واقعا در این درگیری تمدنی ما محور تمدن اسلامی هستیم، محور جبهه مقاومت هستیم، باید برای مسائل آینده تر داشته باشیم، خودمون آماده کنیم، از جمله مسئله جمعیت. اینا هشدارش هم دادن، همونم بالاخره اینا مثلا برای تشکیل نظم کنونی جهان منشور ملل نمیشتن. ما بر اساس اسلام چه منشور میخوایم بنویسیم که حقوق ملت ها رو درش تعریف کنیم؟ این تکثر چجوری میشه حل و فصلش کرد اگه ما نتونیم مداخله کنیم؟ باز دوباره اونها با ادبیات پسامدرن دوباره نظم جهانی رو تعریف میکنن، نظام حقوقش رو تعریف میکنن، دوباره طراحی میکنن. رئیس جمهور مستقر امریکا بعد از حوادث منطقه، بعد از همین طوفان الاقصا می حرف رو زد، گفت که در دو سه سال آینده نظم دهه های جدید چندین دهه شکل خواهد. اینا دنبال پیریزی نظم جدید هستن به دنبال این تحولات منطقه‌ای و جهانی که پیش اومد. خب ما باید بتونیم مداخله کنیم و نسبت به موازنه قدرت و نظمی که میخواد پیدا بشه و در مفزار این نظم جدید، ساختار جهانیش و امثال اینا مداخله کنیم و این ماموریت امروز ماست. همه نخبگان ما، حوزه، دانشگاه، نخبگانی که در دستگاه اجرایی کار میکنن و به این افق از مأموریت برسن. این نکته اول. بنابراین من معتقدم ما مسئله جمعیت رو فقط در مقیاس ملی نباید ببینیم. بحث گسترش جمعیت و تغییر موازنه به نفع مکتب انبیا، به نفع اسلام، به نفع مکتب اهل بیت و به نفع جامعه مستضعفین جهان است. ما باید رو این فکر کنیم. کما اینکه اونها طراحیشون برای آینده جهان به نفع طبقه حاکمان و سرمایه‌داران بزرگ است. حالا اون بحثش هم دیگه میدونید که گفتانی مجازی و کوش دادن اغلب جامعه جهانی از فضای زیست طبیعی به فضای مجازی این جزء طراحی‌هاشون هست. اصلا دیگه من نمیدونم نسل موقع چی میشه. تغییر جنسیت و این آخر کاری که دارن میکنن که اصلا نمیفهمه یعنی چی. پیداست نسل‌آوری هم دارن معناشو عوض میکنن. یه موقعی شما به خانواده لااقل به عنوان محیط تولید نیروی کار نگاه میکنی، یه موقعی این هم ازش میگیری، یه میشود تولید نیروی کار رو به شکل دیگری مهندسی کرد که دارم میکنم جا. حالا غرضم اینه. پس یه مسئله ما مسئله آینده جهان و نظم جهانی به بحث جمعیت هست که باید روش فکر کنیم، طرح داشته باشیم، عقب نیفتیم از این مسئله. الان یکی از مهمترین اسناد توسعه 20 بحث جمعیتشه، چجوری جمعیت جهان رو تنظیم بکنن متناسب با اهداف توسعه جهانی. ما باید بتونیم در مقابل روی طرح جهانی داشته باشیم و مطالعات پیشینیش رو انجام داده باشیم. امکانش هم هست، ایده هاش هست و افقهاش معلومه، فقط باید بر اساس اون کار کنیم. اما مسئله دوم مسئله جمعیت و طرح‌های ملی ماست. عنایت کنید جمعیت اگر بخواد دوباره بازسازی بشه احتیاج به این است که ما طرح‌های بزرگ و نقشه‌های ملیمون تغییر کنه. یادم است در اولین برنامه توسعه که خب زمان برنامه هاشمی نوشته شد، یکی از مأموریت های بزرگ این برنامه تحقق کنترل جمعیت بود و وزارتخانه های متعدد و نهادهای ملی مأمور شده بودند که تلاش کنند برای کنترل جمعیت به اون نقطه که اونا پیش بینی کرده بودند. از جمله حوزه بود که بعد مداخله میکرد. خب وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت فرهنگ و اجتماع ارشاد، وزارت بهداشت، سازمان صدا و سیما و رسانه و بقیه رسانه ها، اینا مأموریت پیدا کردن، طرح اقدام براشون نوشته شده ذیل برنامه توسعه. یه بخشش گفتمان سازی و ایجاد بستر فرهنگی است که به عهده رسانه ها و وزارت ارشاد و حوزه علمی و امثال اینا بوده. فقط این نیست که حالا شما در برگرداندن مسیر دارید چیکار میکنید؟ برنامه توسعه هفتم با توسعه اول تفاوت جدی داره تو این زمینه ها؟ مطالعه بفرمایید اگر داره بفرمایید. بنابراین اگر یه طرحی در مقیاس ملی میخواد طرح جدی باشه، حتما ما باید نقشه های بزرگ ملی که طراحی میکنیم مثل الگوی پیشرفت، ذیلش برنامه های توسعه، ذیلش برنامه های یک ساله و امسال اینها و حاکم بر همه اینا نقشه جامعه، بعد بر همین مسیر شکل بگیره. من نمیبینم چنین چیزی. اقدامات پراکنده تدارک نمی کنه. ببینید اینا وقتی کنترل جمعیت رو میخوان بسنجن با یک شاخصه هایی که شاخصه های توسعه هست میسنجن دیگه، مقدورات، محیط زیست، نمیدونم سطح سواد و بشون. خب تو همه اینا دست میذارن با اساس اونا کنترل جمعیت میکنن. خب ما طرحمون چیه مقابل اونا؟ با کدوم شاخصه ها جمعیت رو میخوانیم افزایش بدیم؟ بعد طرح اقداممون چیه؟ دستگاه محاسباتیمون و طرح اقدام اینو ما باید دنبال کنیم. شدن اسم الان فضای نخبگانیمون ظرفیت این رو داره که به این موضوعات بپردازه و هم اصول بنیادی و نظریش و هم طرح اقدامش رو طراحی بکنه و بعد هم دخالت کنه در نقشه های بزرگ ملی، طرح های بزرگ ملی. این یه نکته که حتما ضروریه، ولی بدون اون نمیشه. گفتمان یه بخششه. گفتمانم حالا الان عرض میکنم موانعی داره، به این راحتی نیست. مقابل این گفتمان تقریبا تمامیت دانش مدرن، شما تو هر حوزه‌اش دست میذارید دانش مدرن با تو مقابله میکنه. میگید نسل‌آوری و جمعیت و مسکن حرف میزن، اشتغال مقابلش حرف میزن، تحصیل مقابلش حرف میزن، اخلاق مقابلش حرف میزن، بهداشت در مقابل شما حرف میزنه. یعنی شما با یه نظام ادبیات تخصصی مواجه هستید که صرف گفتمان عمومی کفایت نمیکنه. باید بتونید نظام نخبگانی رو تو این گفتمان اقناع کنید. نمیشه که باشون درگیر شد که. لااقل باید یه اکثریتی از اینها در گفتمان با ما همراه بشن. الان شما مثلا میگم این برنامه ریزی که برای ساز نظام بهداشت کشور و چرخش جریان بهداشت عمومی دارید، اقناع شدن که مداخلاتشون رو در کنترل جمعیت در مثلا ازش دست بردارن، من گمان نمی کنم. خیلیشون روز پنهانکاری دارن. بنابراین یه ادبیات تخصصی ایجاد کردن، انحراف هم در این ادبیات ایجاد میکنن. احیانا خیلی از لایه‌های دانش خودشون و متخصصین مثل کشورمایی هم نمیدن، دوچار محاسبات غلط علمی میشن. بنابراین گفتمان سازی که یکی از کارهاست، باید توجه داشته باشیم که ما تو این گفتمان سازی مواجه با یک رقبای جدی هستیم و گفتمان هم فقط در حد عمومی نیست. گفتمان های نخبگانی رو باید مدیریت کنیم، لااقل یه فضای جدید باز بکنیم. و تو این گفتمانی هم که حاکم شده، یه بخشش ممکنه واقعا جریانی بوده که جریان نفوذ بوده، من تردید ندارم، رد پاش پیداست، ولی عمدش جریان نفوذ نبوده. اقنای جامعه نخبگانی ما رو کردن، اقنا علمی کردن، اونم بر اساس اقنایی که شدن اقدام کردن. ما بعد این اقنا رو مسیرش رو تغییر بدیم و جامعه نخبگانی خودمون رو اقنا کنیم. این جزء تو گفتمان جزء مأموریت های ماست. بله اگر فقط به گفتمان عمومی تکیه کنیم، نظام نخبگانی رو اقنا نکنیم، دوباره موانعی بر سر راه ما در گذر طول زمان ایجاد خواهد شد و خیلی موفق نخواهیم شد. همینطوری که یکی از نکاتی که فرمودید اینه که وقتی حوزه رو که یک طرف جامعه نخبگانی ما بود که فرهنگ مذهب جامعه که انه در دست او بود، حالا تعبیر در دست غلطه، یعنی حلقه اتصال جامعه به فرهنگ مذهب هست، وقتی این جامعه نخبگانی رو شما اقناع کردید، تونستن روانسازی کرد. یعنی موانعی که به نظر می آمد از ناحیه تفکر مذهبی و اعتقادات مذهبی هست، اینو برداشتن. در فضای نخبگانی بنابراین ما باید کار بکنیم که حوزه هستی کش دانشگاهه. این یه نکته که ما اولا باید برنامه‌ریزیمون در تراز طرح‌های ملی باشه. نمیشه شما برای جمعیت جدای از برنامه پیشرفت طرح داشته باشید. طرح الگوی پیشرفتتون یا برنامه‌های 5 ساله پیشرفت و توسعه‌تون مخالف با برنامه جمعیتتون باشه، بعد تو برنامه جمعیت موفق میشید. اون چه برای کنترل جمعیت اتفاق افتاده، یه برنامه‌ریزی حداکثری به طرح اقدام حداکثری است. اون چه برای برگردوندنش داره اتفاق میفته، بعد از یک دهه هنوز طرح حداقل نیست. چه در فضای گفتمانش، چه در فضای برنامه‌هاش. چیزی جز برنامه حداقل یادم نمیاد. هنوز دروالگری وجود داره. شما چطور میگید ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم کنترل جمعیت؟ در حالی که از همون روز اولی که روزهای اولی که برنامه کنترل جمعیت شروع شد، وزارت بهداشت تمام قد ایستاده بود پشت این. الان هنوزم مقابل شما دارن کار می‌کنه. یه نکته. نکته دوم این که یک گلوگاه‌هایی وجود داره که ما اگر اون گلوگاه‌ها تمرکز نکنیم موفق نمی‌شیم. عرض کردم اصلش که بحث جریان نیاز و ارضاه. اونا در مسیر برنامه ریزی پیشرفت و توسعه نیاز و ارضا رو مسیرش رو تغییر میدن. نیاز به ازدواج، نیاز به خانواده، خانواده‌ای که ما تعریف میکنیم که محل امن نیست و محل انس است و امثال اینا، اون نیازها رو تبدیل میکنه یه نیازهای دیگری. ما باید در مسیر تغییر نیاز و ارضا حرکت بکنیم. اونا نیاز به ازدواج رو از بین میبرن، ما باید ایجاد کنیم نیاز به ازدواج، نیاز به ازدواج سالم ها، نیاز به محیط خانواده رو از بین میبرن، ما باید ایجاد نیاز بکنیم. این فرض بکنید در دهه‌های گذشته وقتی یه جوان ازدواج میکرده، فقط نیاز طبیعی و غریزیش که نبوده، احساس میکرده باید محور یک خانواده باشه، توی خانواده پدر باشه، مادر باشه، فرزند داشته باشه. یعنی یه فرهنگی بوده که نیاز به خانواده سالم رو احساس میکرده. الان دیگه اون نیاز تبدیل شده به نیاز به یه امر دیگری. حالا تلاشی که غرب کرده و ما هم به تدریج مقاومت نکردیم، پذیرفتیم، اینو باید برگردونیم. یک نکته، یکی از گلوگاه مهم بحث مراحل نیاز و ارضا و فرایند نیاز و ارضایی است که شکل گرفته که اگه ما تغییرش ندیم، مشکله که فقط با تسهیلات بتونیم موفق بشیم. ما اساسو یه موقع یادم یه عزیزی برای مثلا حفظ اخلاق جوانها توصیه میکرد به اینکه وام ازدواج بدید، گفتم آقا اینا کاری کردن ازدواج کرده ها مشکل دارن با وام ازدواج، که این مشکل شما نمیتونید حل کنید که، قناعت میکنید؟ این اگر فرایند و مراحل نیاز و ارضا رو ما خودمون مدیریت نکنیم، دیگه احساس نیاز به فرزند، احساس نیاز به خانواده، احساس نیاز به ازدواج سالم به نسبت زیادی از بین رفته. نمیگم کلا از بین رفته، حالا یه علت چمینه که ما همیشه گفتم تو چارچوبه دروازه مدرنیته ایستادیم، نه داخل میشیم نه میایم. برای جوانامون بحران ایجاد میکنیم، برای جوانامون شکل بحرانی هم که ایجاد میکنیم اینه که واقعا نمیدونن مدرن بشن یا مسلمان بمانن. میخوان برن اون طرف، احساس ناامنی مذهبی میکنن، میخوان بیان این طرف بایستن، احساس میکنن از دنیای جدیدی که ما قبولش کردیم عقب افتادیم. حالا یاد یه نکته‌ای که هست که جزء گلوگاه بحث مدیریت نیاز و ارضایی است که فقط هم نیاز به ازدواج نیست، نیاز به نسل آوری فقط نیاز به ازدواج نیست، نوع نیاز به ازدواج، نوع نیاز به زندگی پس از او و تسهیل و روانسازی زندگی، اون نیازها رو باید تغییر بده. به نظر من دشمن به نسبتی موفق بوده. و یکی دیگه از موانع مهم ما نظام کارشناسی، یعنی آدم بار جریان توسعه در مقابل پیشرفت دوش کارشناسی مدرن، دوش کارشناسی خودمون، اینو توجه داشته بدون توجه به اون که و تغییر او خیلی این کار برای ما میسور نیست. که البته به یه نسبت زیادی الان جریان نخبگانی ما داره به سمتی میرود که لااقل در حوزه علوم انسانی دستگاه محاسباتی خودش رو بر پایه مبانی خودش شکل بده. وقت در ضمن همین جریان نیاز و ارضا و دانش و تخصص یک گروه های درست کردن برای ما مثل مسئله اشتغال، نیاز به اشتغال رو و نه کیفیت اشتغال رو مدیریت دارن میکنن. من یادم زمان آقای خاتمی که ایشون رئیس جمهور بودن، یه تاکسی تو قم سوار شدن، پیر مردی بود، خیلی تعجب کردم که این چی چوری توجه به اینو دیدم، شروع کرد لعن و نفرین به، گفتم آقا ما هم ایشون نظر سیاسی یهون نداریم، اون لعن و نفرین نمی‌کنه. گفت تو نیستی بریم که من سر صبح میرم از نیروگاه ساعت 6 دخترها رو سوار میکنم میبرم 20 کیلومتری قم پیاده میکنم تو بیابون، هنوز شهرک صنعتی سر پام نشد که برن این کار خون کنم. شما برای کنترل جمعیت اول کاری که اینها روش دست گذاشتن بالا رفتن سن ازدواج بود، برای بالا بردن سن ازدواج اشتغال و تحصیل درسته؟ اشتغال و تحصیل، خب وقتی سن ازدواج بالا رفت، 10 سال اقلا سن ازدواج رو در طول مدت کوتاه بالا بردن و این در کنترل باروری و نسب بسیار محسن. بعدم بلافاصله برای تأمین نیازهای غریزی و عاطفی راه باز کردن، دوستیابی. حالا شما چه جوری می‌خواد برش گردونید با توصیه
و تسهیلات؟
با تسهیلات. شما فرهنگ ازدواج رو تغییر دادید، شد دوستیابی. بعد برای اینکه سن ازدواج رو بالا ببرید، مدل ازدواج رو، مدل ازدواج رو تغییر دادید، نیاز به ازدواج و مفهومش رو تغییر دادید، تا اینو برنگردونه دوباره برنمیگرده مثلا جمعیت. برای اینکه روگاه اشتغال هست، ما قالب اشتغالیم، اونها اشتغالی که اشتغال تو نظام سرمایه داری اشتغال بر اساس این است که کل نیروی انسانی رو منبع تولید ثروت میدونن، اما از زن و مرد عواطف انسانی رو مثل سوخت انرژی های مادی خرج توسعه میدونن. تا این تغییر نکنه، این نگاه ما به انسان، به کرامت انسانی، به اشتغالش تغییر نکنه، الگوی اشتغالمون رو تغییر ندیم و اینو در ذهن جامعه مخاطب ما تغییر ندیم مفهومشو، و وقتی اونا تصرف کردن تا اینجا، ما بعد این سنگرات رو پس بگیم. بحث اشتغال، بحث عرض کنم تحصیل، بحث سکونتگاه، و یکی از مهمترین هاش به نظر من بحث عرض کنم مباحث فرهنگی از جنس آزادی. مسئله که شون میفهمدن که از بعد از فتنه 401 یه جنسی از اشتغال بانوان شروع شده زیر عنوان احساس امنیت و آزادی. این تحت عنوان آزادی کاری کردن که دخترهای جوان خیال میکنن واقعا کرامت و آزادیشون است که برن مشغول به کار بشن، اونم بدون عفاف و حجاب، بدون حفظ روابط، در محیط های اقتصادی بسیار پرخطر، و میرن بس که خطر دارن. این روز اصول آزادی خودشون، ما نتونیم اینو تو فرهنگ جامعه تغییر بدیم که یه خانم جوانی که میخواد بره مشغول به اشتغال بشه، اینو آزادی خودش نمیده اینجور اشتغال. این پس این از ما، اون اشتغال با فرزندآوری و نسل‌آوری اصلا ارتباطی نداره. این نیاز به یه طرح جامعه داره. من به نظرم خود این موضوع به تنهایی، میدونید، حالا این نکته آخری هم که میخوام عرض کنم همین. بنابراین یکی هم گلوبه‌های مهمش بحث چرخش بهداشت عمومی. سازوکار بهداشت عمومی اگه تغییر نکنه، یکی از عوامل کنترل جمعیت هم میمزه. شما بهشون گفتید هم ندارید مثلا دیگه عقیم سازی کنی، بحث دربالگری رو پیش کشید، و خود شما میدونید آمار سقط جنین بس دربالگری چقدر، شما دستتون رو بفرمایید چقدر، چند برابر مردم غزه ایست که شهید شدن؟
سالی چند برابر؟
سالی چند برابر دیم؟ اسمشم علموبه. بعد یه چیزایی هم گفته میشه بعد پشتش که انشالله راست نیست، که مدلای دربالگریشون اتفاقا نخبگان رو دربال میکنه، کاهش هوش عمومی در کشور هدفش، ظرفیت هوش عمومی داره تنزل در نسل آوری. خب این شما چرخه بهداشت رو تغییرش ندید، اقناع نخبگانی ایجاد نکنید، بعد کنترل نخبگان، اعتماد عمومی رو درش یک شکل جدید ایجاد نکنید، من فکر نمی کنم این اقدامات جزئی در دراز مدت خیلی موفق. و بعد هم باید مواظب باشیم که تو جمعیت آوری هم دوباره دوچار طرحهای اونا نشیم. اونا هم ممکنه یه جای احساس کردن که سرمایه اجتماعیشون در معرض مخاطره است، میخوان تدارک کنن. اونا بر محور خانواده نمیخوان این کارو بکنن. بر محور دستکاری‌های ژنتیکی، مهندسی تولید انسان، انسان مصنوعی و امثال اینا دارن کار میکنن. از رحم اجاره‌ای شروع کردن که سلبریتی‌هاشون این کارو میکنن. خانواده 7 8 نفر خانم کردن، بچه‌آوری کرده، خانم خانواده نیست که، از طریق عرض کنم رحم اجاره‌ای. یه رفتی به ما نداره، ما دوچاره تو راه حل هم دوباره گرفتار اونا نشیم. راه حل های ما بر مدار عواطف خانوادگی، یا مثلا از تصرفات ژنتیکی آقای آمده میگی بیاد از طریق مثلا تصرفات چند گلوزایی، میگم آخه این از کجا آورده که این خوبه، این درسته از در اسلام که ما دستکاری بکنیم؟ یه روال طبیعی داره دیگه. اگر دستکاری کردید ممکن خودم تا امداد دادیم کنم، خروجی این امداد چیه؟ واقعا گسترش چند گروه ها، اگر مثلا این اگه این اتفاق افتاد دری به هوشیش چی میشه، مهارت و تواناییش چی میشه، اینا خیلی محاسبات دقیق علمی داره. همینطوری ما بنابراین نرزم اینه که مواظب باشیم تو راه حلای افزایش جمعیت و تأمین سرمایه اجتماعی دوچار برنامه های غرب نشیم. این کار دیگه ای میکنن، اونها انسان برای هدف دیگه ای میخوان، تولید انسان برای مقصد دیگه ای میخوان. نظام سرمایه داری به اختلاف طبقاتی رو حاکم کردن و بعد از اینکه این نظام اختلاف طبقاتی رو حاکم کردن، حالا بالاخره باید طبقات پایین هم یه مأموریت های قائلن دیگه، خونه کپسولی برش درست میکنه، بعد نستاوریش هم دیگه معنای دیگه برش درست میکنه. بنابراین در قلبای تأمین جمعیت و تأمین سرمایه اجتماعی اونم بعد خودمون باز مواظب باشیم دوچار طرحهای اونا نشیم. یه نکته پایانی که عرض بکنم این است که مسئله جمعیت و کرامت بانوان هست. غرب کاری کرده که عرض کنم جمعیتی که ما میخوایم که جمعیت پاک و خانواده سالم است، اینو خلاف کرامت انسانی زن میدونه. میدونه دیگه؟ ما بعد اینو برگردیم، به خصوص تو طرحهای جهانی. بنابراین اونها میدونید خانوم ها رو که وارد عرصه اجتماعی کردن و فعالشون کردن عمدتا بر مدار انگیزه های اقتصادی بود دیگه، جامعه بازاره دیگه، جامعه سوداگری دیگه، همه منفعت طلبن، همه دنبال سود دردسری خودشون هستن. دیدن یکی از سرمایه های بزرگ که میتونه تبدیل به عرض کنم ثروت بشه نیروی کار اندوخته شده در بانوان، هم نیروی کارشون هم جاذبه هاشون، همین رو باید به فعالیت برسونن، تبدیل کنن به ثروت به نفع صاحبان سرمایه. از شعار آزادی شروع کردن و بعد یه بردگی مدرن ایجاد کردن برای خانم‌ها، تبدیل شد به جنبش فمینیستی در اروپا. جنبش فمینیستی بازتاب بردگی مدرن پس از اشتغال مدرنه. نه میدونید تحت عنوان شعار آزادی الگوی مشارکت اجتماعی رو تغییر دادن، توش یه بردگی مدرن اتفاق افتاد. خانم‌ها متوجه شدن، فرهیختگان آرام متوجه شدن نسبت دفاع از، من نمیخوام بگم همه جنبش های فمینیستی خوبن یا اصلا داوری نمیخوام کنم، میخوام بگم بازتاب بردهداری مدرن در مشارکت اجتماعی بانوان بود. این مواظب باشیم که کشور ما دوباره باز تولید نشه دیگه. از کردم همین شعار، با شعار آزادی یه نوع بردهداری خیلی پیچیده داره، از نیرو کار استفاده میشه. کارمندای من بعد مزدوج ازدواج نکرده باشن، کارمندای من بعد چنین چنان باشن و امثال این حرفایی که حالا من بقیه داستان‌هاش رو خودتون از من بهتر می‌دونید. عرض کنم استفاده چند جانبه از نیروی کار ارزان با جاذبه های زنانه و و و و امثال. علی‌الحال غرض من اینه که این اتفاق افتاد، ما الگوی مشارکت بانوانمون این نیست. بعد از انقلاب اسلامی مشارکت اجتماعی بانوان در کشور ما از متوسط منطقه حتما بالاتر رفته. آمارا میگه از متوسط جهانی هم بالاتر. سازمان جهانی اینو قبول دارن که مشارکت اجتماعی رشد کرده. الگوی مشارکت اجتماعی ما بعد از انقلاب اسلامی، بعضیا میخوان بگن همون الگوی غرب و انقلاب اسلامی به یه معنا تسهیل کننده و کاتالیزور رشد تجدد در ایران بوده. از جمله در کنترل جمعیت دیگه روانسازی کرده الگوی غربی کنترل جمعیت. میخوام بگن در مشارکت، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که مشارکت بانوان ما تو چارچوبی الگوی دیگری است. بعد همون الگو رو توسعه بدیم. یعنی شما هم قالب مشارکت افزایش مشارکت جا شده، این افزایش مشارکت هم اونا میخوان مصادرش کنن به نفع خودشون. یعنی الگوی مشارکت بانوان در ایران همون الگوی مشارکت غربی است. من به نظرم اینطور نیست. در اینی که یه جای ما منفعل بودیم، ولی در مجموع الگوی مشارکت های اجتماعی بانوان ما الگوی مشارکت غربی نیست قطعا. امام یه جنس دیگری از کرامت انسانی رو ایجاد کردن و خانم ها رو در امور مهم که گسترش قدرت انسان اسلام در جهان و برپایی یک تمدن جهانی است مشارکت دادن و با این انگیزه ها جبانوان ما رو آوردن تو، نه با انگیزه از کنم مدرن شدن انسان و رسیدن به جامعه های آرمانی غرب. امام انقلاب اسلامی رو دستیابی به ظهور شکل دادن و همین انگیزه رو که یک ظرفیت تاریخی هم در جامعه بود در جامعه مانوان بلفلش کرد. من تقدیم اینه که افزایش جمعیت ذیل الگوی مشارکت اجتماعی بانوان در فرایندهای اجتماعی بدتر میشه و الا اگر شما الگوی مشارکت متناسبش رو تعریف نکنید یا اصلا به جمعیت نمیرسید یا به جمعیت متناسب نمیرسید. الگوی مشارکت اجتماعی باید همراه با عرض کنم حفظ محیط خانواده و صنوف و امثال اینا باید بشه. حالا الگوی خودمون دیگه. بنابراین یکی از مسائل مهم جمعیت به گمان من بحث جایگاه بانوان در پیشرفت اجتماعی است. الگوی مشارکت اجتماعی اگر بر اساس غرب نوشته شد تردید نکنید که جمعیت پاک و سالم از دلش بیرون نخواهد. اولا به راحتی میشه کنترل جمعیت کرد تو الگوی غرب. غرب قدرت پیدا میکنه ما بخوایم یا نخواهیم، نظام نیاز و ارضا تغییر میده. و اگرم جمعیتی از دلش بیرون بیاد اون جمعیت متناسب نیست که ما میخوایم. یعنی ما باید دنبال پرورش انسان در تراز تمدن اسلامی باشیم، کما اینکه دنیای غرب بعد از رنسانس یکی از مأموریت اصلی خودشو تربیت انسان در تراز اصل روشنگری میدونه، اصلا مدرسه‌های رسمی برام درست کرده. بنابراین من به نظرم اینه که ما الگوی مشارکت بانوان رو باید تعریف کنیم، ذیل اون الگوی مشارکت بانوان مسئله جمعیت رو ببینیم یا در تعامل با او ببینیم. یکی از مهمترین جاهایی هم که باید روش سرمایه گذاری کنیم در فضای آموزش رسمی. فضای آموزش رسمی ها فضای الانم که الانه، فضای تربیت جوانانی که در تراز باشن و بیاندیشن به موازنه قدرت اسلام و موازنه قدرت جمهوری اسلام اصلا نیست. نمیخوام بگم هیچ کاری نشده، به اتفاقا من تلقی بینه آموزش پرورش ما در دهه‌های اخیر افول داشته توی زمین. یعنی آموزش پرورش دهه 70 و 80 ما چون نسل انقلابی اونجا معلم بودن و مربی بودن توی زمین موفق‌تر بود. آموزش رسمی ما یکی از مقرهای اصلی تربیت انسان در تراز که میتواند مشارکت کنه در فرایندهای اجتماعی متناسب، یکیش خانواده و نسل‌آوری و همسایگی است. با آدم نمیبینه این چیز رو. فعلا جمله تلاش‌های شده من بعضی از مثلا آموزش‌های عمومی که داده میشه در حوزه معارف دیدم راجع به جمعیت همسایگی نبس شده ولی اون کفایت نمی‌کنه. بنابراین یکی از مسائل مهم ما بحث مشارکت بانوانه. الگوشو باید طراحی کنیم. بعدم یکی از مراکز اصلی که گلوبه های مهم ماست باید روش تمرکز کنیم بحث آموزش رسمی کشور. الهیال شما بینید واقعا تو دوره آدم تعجب میکنه، اونا تعجب هم نداره، برنامهشون رو طراحی کردن تو دوره کنترل جمعیت. ببینید کتاب های درسی چقدر به سرعت حتی تصاویر کتاب ها رو تغییر بده. کاملا متوجه بودن از کلاس اول ابتدایی خانواده ای که میخواستن اون خانواده مطلوب ارائه کنن تغییر دادن تصویرش مفاهیمش تا دوره مثلا متوسطه و بعدم دانشگاه. برگردوندن اینها یه مجموعه، کلا برگردوندن فضای آموزش رسمی به فضای تربیت انسان در تراز یکی از نقطه های اصلی است که ما توش تمرکز کنیم. علی‌ای‌حال یک، باید تمرکز کنیم رو طرح‌های بزرگ ملی و با یک طرح بزرگ منسجم داشته باشیم که عرض کنم رشد جمعیت، جمعیت سالم، جمعیت در تراز تمدن اسلامی، در تراز اصل ظهور، محور برنامه‌ریزی بزرگ اجتماعی باشه. طرح مشارکت اجتماعی بانوان اونم باید بر همین اساس باشه. گروگاه‌هاشو در دست بگیریم و تغییر بدیم که عرض کردم مهمترینش واقعا برنامه‌ریزی توسعه و دانش مدرن و در تراز جامعه جهانی هم سعی کنیم که وارد اقدام بشیم و قدم هایی برای تحققش برداریم. از جمله همینطوری که اونا جنبش های جهانی ایجاد میکنن، من بعد جنبش جهانی بانوان ایجاد بکنم، تحرکات منطقه‌ای داشته باشیم، همینطوری که تحرک داریم در حوزه مقاومت، برای مباحثی مثل جمعیت و اینا هم نیاز داریم به سازماندهی منطقه‌ای و جهانی، و خیلی از مسائل داخلی خودمون رو از طریق مسائل بیرونی حل کنیم، کما که الان خیلی از مسائل داخلی خودمون رو از طریق مقاومت در فلسطین داریم تدبیر میکنیم و واقعا هم تدبیر میشه. مسائل جمعیتیمون هم به نظر من این اتفاق رو باید درش ملاحظه بکنیم. یکی از اشکالایی که تو برنامه تو الگوی پیشرفتی که آقایون نوشته بودن بود که حضرت آقا فرمودن ارزیابی بشه، دو تا اشکال جدی که توش بودیم بوده که این که برنامه‌ریزی برای پیشرفت ایران در تراز ارتباطات جهانی نبود، یعنی موازنه جهانی توش دیده نشده، که ما یه جزیره هستیم برای خودمون برنامه پیشرفت می‌نویسیم. دوم این که تحولات درش دیده نشده، شما برنامه‌ریزیتون برای آینده باید متناسب با تحولات باشه. هر برنامه‌ریزی که ما می‌کنیم برای آینده بانوانمون که باید تو طرح‌های جامعه ملیمون بیاد، باید متناسب با آینده جهان و تحولات جهانی و مشارکت در آینده جهان باشه. و الا اگر صبر کنید اونا نظم جهانی رو به گونه دیگه شکل بدن، حتما طرح‌های ملی شما شکست می‌خوره، ولو طرح همه جانبه باشه. این نظم من کجاست؟ شما نمیتونید بدون تغییر موازنه در جهان استقلال ملی خودتون حفظ کنید تو هیچ برنامه، از جمله در الگوی مشارکت بانوان در خانواده، در جمعیت و سرمایه اجتماعی بید، و شما نمیتونید مستقل از نظم و تحول جهانی طراحی بکنید. باید حتما هم برنامه میبینید درش تغییر موازنه بین المللی و منطقه‌ای به نفع کشور و اسلام رو ببینید، و الا شکست می‌خورید. امروز همین از طریق پلتفرم‌ها دارن اصلا معنی اشتغال، اصلا آینده جهان که اینا تصویر می‌کنن دیگه بر مدار دولت ملت‌ها نیست که بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفت. دولت ملت ها رو شکل دادن. ما قبل از جنگ دوم خیلی جا داشتیم که اینجوری نبوده که دولت متمرکز ارتش متمرکز داشته باشه. عشیره الان تو عراق هنوز عشیره اداره میشه، یعنی تصمیمات اونجوری گرفته میشه. دولت ملت ها رو درست کردن، یه دولت مرکزی بعد یه دولت جهانی به نام سازمان ملل که این دولت مرکزی رو اداره میکنه. این نظم داره به هم میخوره، نظم آینده بر مدار شهر پایدار دیگه. شهرهای پایدار، شهرهای پایدار هم که محورش اقتصاد و شرکت های بزرگ، اونم شرکت های بر اساس پلتفرم ها و امثال ایناست، و قدرت رو میخوان منتقل کنن به این شرکت های بزرگ و تغییر منابع، تقسیم منابع جهانی واقع میشه. الان زمین زیر پای ما منابعش مال ماست. الان تو خلیج ببینید دعواست دیگه، نفت ما رو اونا دارن میبرن، اثر حقوقی هم دارن میگن نه مخزن مشترک، عنایت میکنید اینو تغییر و معنا میدن، میگن اصلا کی گفته که این امکاناتی که اینجاست مال مردم است که اینجا هستن. واقعش هم تو دوران مدرن اینجوری بوده، میرفتن از آفریقا خزائن آفریقا رو بیرون میآوردن برای کشور خودشون خرج میکردن، و یه طراحی کردن اونجایی هم که میگفتن ملک شماست، مواد خامش ملک اینا بوده، برابریش و ارزش افزودش مال کشورهای دیگه بوده. الان دارن اونم عوض میکنن، میگن که گفتم مواد اولیه‌اش هم هر کی زمین زیر پاش مال خودشه. چطور شما توی کشور میگید مردم خوزستان نباید بگن نفت خوزستان مال ماست، مال بین جهان هم همینطوره. ببینید اصلا اونم همه چیز رو دارن تغییر میدن. اگر به تحولات آینده ما توجه نکنیم، هر برنامه‌ریزی در تراز ملی و رو برنامه‌مون هم جامعه و آینده نگرانه باشه شکست می‌خوره. اینم یکی از ارکان مهم برنامه‌ریزی برای آینده است. به هم میزنن تر جمعیت هم. تر جمعیت فقط نیست، تر اشتغالمون، جمعیتمون، سوادمون و تحصیلمون، مسکنمون، همه رو دارن تغییر میدن. الگوی مسکنهای ارز کنم کپسولی هم دارن تو کشور ما آرام آرام میارن. اینا این چیزیست که ما باید بفهمیم و مقابلش طراحی جامعه داشته باشیم. نمیشه انشالله. من فکر میکنم فضای نخبگانی ما آدم وقتی دنبال میکنه خیلی در حال رشده. علایال مسئله پیش روی درگیری بزرگ در تراز تحولات جهانی است و این کار مهم است، ولی فستقم دیگه استقامت کنه انشاءالله مسیر خدا میخواد باز میکنه و میشود. یعنی واقعا با این نگاهی که حضرت آقا دارن که این نسل جدید مجاهده انقلابی نخبه فهمیده اینا اگر یه جوری با هم افسا بشن و یه مقداری هم مدیریت بشه کار، میشود امیدوار بود که این مسائل به نقطه خوبی برسه و حل و فصل خوبی پیدا کنه در آینده.